بسم الله الرحمن الرحیم. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان تقدیم می کند. خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نبید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با کلیدهای خوشبختی. و پسی که همکنون خواهید شنید قسمت سوم از موضوع مدیریت زمان است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره اصولی بود که لازم هست در یک برنامه‌ریزی موفق مورد توجه قرار بگیره. عرض کردیم اصل اول اصل جامعیت، دوم اعتدال، سوم رعایت اولویت و چهارم اصل انعطاف. درباره انعطاف به طور خلاصه اشاره شد که منظور تدبیری است در متن برنامه که با این تدبیر ما بتونیم با اتفاقات گوناگونی که به صورت غیر مترقبه پیش میاد در متن برنامه بتونیم مواجهه‌ای داشته باشیم که برنامه ما شکسته نشه. از این جهت میگیم انعطاف. برنامه باید انعطاف داشته باشه، یعنی به گونه‌ای که بتونه امور پیش بینی نشده رو در خودش هضم کنه، نه اینکه اون امور بتونن برنامه ما رو مختل کنن و بشکنن. مثالی که قبلا خدمتون عرض کردم اونجایی بود که یک فرصت باز میشه، آقا معلم نمیاد سر کلاس و اسباب خوشحالی شاگرده رو فراهم میکنه. مثال دیگه اونجاییست که نه، یک کاری اضافه میشه، یک کاری علاوه بر اون چی که ما پیش بینی کردیم. یه منزل شما نشستید مشغول مطالعه هستید، مثلا مادر بزرگ تشریف میارن منزل شما، حالا مدت ها هم هست که ایشون رو زیارت نکردید، حالا آمده، توقع هم داره، شما رو هم خیلی دوست داره. خب تکلیف چیه؟ فلانی مشغول مطالعه است، اون دل نازوکی که داره این دوست داره الان شما رو ببینه، الان هم بشینید باشی چایی بخورید، احوالش رو بپرسید، شما رو دیدار کنه، باشید برید. خب این یه اتفاقی است که پیش آمده، شما نمیتونید این رو حذفش کنید. چی کار باید بکنیم؟ به این گونه از حوادث یه فرصتی میدیم. البته معمولا به حوادث و امور پیش بینی نشده از این قبیل فراوان هم میتونه باشه، دستوری از پدر مادر که کاری رو به عهده ما میگذارن و فوری هم از ما میخوان که عمل کنیم و مسائلی از این قبیل. خب این حالا پیش آمده، من با این مسئله پیش آمده باید به گونه ای مواجه بشم که با حداقل زمان باش برخورد کنم. مثلا همین مثالی که عرض کردیم، نه که بگیرم کنار مادر بزرگ که مثلا یک ساعت بشینم، من بگم و او بگه و بشنویم و اینا، نه، ولی خوب شیرینه یک چنین دیداری. اینو مثلا یه 7-8-10 دقیقه به اون حداقل اکتفا کنم، ازش عذرخواهی میکنم، میرم سراغ بقیه برنامه. خب این وسط برنامه های من پیش آمده، به گونه باید این فرصت رو وسط برنامه های دیگه جاسازی کنم که این برنامه‌ای که الان جایگزینی براش آمده حذف نشه، به طور کلی صورت مسئله پاک نشه، این وسط برنامه ها قرار بگیره، از وقت‌های دیگه مقداری کم بشه، به این وقت اضافه بشه و این فرصت به این ترتیب جبران بشه. حالا شیوه های دیگه هم داره، من اصل مسئله رو خواستم عرض کنم که بسیار اصل مهمی است، مسئله انعطاف، انعطاف پذیری در برنامه. نکته پنجم عبارت است از بودجه بندی فرصت ها. خب حالا ما این اصول رو هم پیش رومون داریم، نشستیم میخواییم حالا برنامه ریزی کنیم. اینجا اون مرحله ایست که ازش تعبیر میشه به توزیع یا بودجه بندی که مرحله بسیار حساسی است. همینجاست که شما باید همه این اصول رو رعایت کنید. تو این مرحله پنجم هست که این رعایت اون اصول بسیار ضروریه. اینجا با تمرین شماها به شیوه مطلوب خودتون خواهید رسید. توقع نیست که انسان با یک بار دو بار به طور مسلط بتونه یک بودجه ریزی مناسبی رو تو فرصت‌های خودش داشته باشه، یه توزیع مناسبی رو داشته باشه. این باید تمرین بشه و از این مسئله شما هیچ نگران نباشید. الان یه توزیع انجام میدیم، بعد میبینیم که این خوب جواب نداد، بلافاصله باید تصحیحش کنیم، تکمیلش کنیم و همچنان ادامه دیم. این توزیع معمولا روزانه، هفتگی و ماهانه است. بیشتر از ماهانه هم میتونه باشه، بله، مثلا یه نگاهی به سال، مثلا اول سال تحصیلی تا آخرش رو مد نظر قرار میده، بعد بر اون اساس برنامه ریزی میکنه. ولی معمولا برای سن و سال شماها برنامه ریزی های طولانی مدت عملی نیست، به دلایل مختلفی که حالا نمیخوام عرض کنم. باید اون رو اجمالا مد نظر داشته باشیم، مثلا سال رو در نظر بگیریم، این فصل رو مورد توجه قرار بدیم، بعد تو برنامه‌مون لحاظ کنیم. البته تو برنامه‌ریزی‌های درسی معمولا همونجوری که مدرسه‌ها مقطع قرار میدن، حالا یه وقت مثلا فرض بفهمید که 3 ماهه، یه وقت 4 ماه و نیمه، یه ترم مثلا تحصیلیه، گاهی بیشتر یا کمتره، اونها معمولا مورد نظر قرار میگیره. ولی تو برنامه‌های جاری زندگیتون شما بهترین راه برنامه‌ریزی‌های ماهانه است که ماه به ماه شما برنامه‌ریزی داشته باشید. خب طبعا وقتی میگیم ماهانه یعنی هفته ها توی ماه لحاظ شده و روزها توی هفته مورد نظر قرار گرفته. جدولی که برای خودتون طراحی میکنید یه جدول ماهانه است. معمولا کسانی در سن و سال شما مجموعه برنامه‌هایی که تو زندگیشون دارن توی ماه میگنجه. این فرق میکنه با بعضی از مدیریت ها وقتی که انشالله بزرگتر شدید، تو جریان عملی مسئولیت‌های مختلف زندگی قرار گرفتید، اون وقت ماه جواب نمیده، باید طول برنامه‌ریزی رو زیاد کنید. ولی الان برای شما معمولا ماه، برنامه‌ریزی ماهانه با نگاه به برنامه‌های طولانی‌تر کفایت میکنه. خب بعضی از برنامه‌ها رو ما باید در روز در نظر بگیریم، بعضی از برنامه‌ها در هفته است که خودش رو نشون میده، بعضی ها هم در طول یک ماه. مثلا بعضی از برنامه‌های مثل صله رحم یک کار ضروریه دیگه که ما جزء واجبات خانوادگی و شرعی و دینی ماست. یکی از شیوه های صله رحم مثلا دیدن و احوالپرسی و امثال این هاست. خب برای این ما باید یه فرصتی رو پیش بینی کنیم. نوعا این رو میشه تو برنامه‌های ماهانه مثلا دید، نمیاد توی برنامه‌های مثلا روزانه یا هفتگی. حالا متناسب با هر برنامه‌ای این رو باید انشالله بهش توجه کرد و توی اون جدول‌ها بهش جا داد. پیشنهادی که اینجا دارم خدمتتون این هست که تو همون بحث انعطاف هم می‌گنجه، برنامه‌تون رو خیلی کیپ و غیر واقعی نبندید. بعضی وقتا ما برنامه رو غیر واقعی می‌بندیم، یعنی به قدری اینا رو در کنار هم و دقیقه ها رو به هم نزدیک میکنیم و چفت میکنیم که تو عمل نمیتونیم به شایستگی عمل کنیم، خودش موجب بی نظمیه تو کارهای ما خواهد شد. مثلا فلان ساعت تا مثلا ساعت 8 تا 9 ریاضی میخونیم، 9 تا 10 مثلا فارسی میخونیم، 10 تا 11 مثلا چه. خب شما اینجور کیپ بستی، خب این غیر واقعیه. این وسط لابد باید ما یه انعطافی داشته باشیم، یه مثلا 10 دقیقه، یه تنفسی، یه آب خوردنی، یه تحرکی، یه ورزشی، یه کاری که به اصطلاح کمک میکنه به اجرای درست برنامه. این رو واقع بینانه حل میکنه. خب این نکته خیلی مهمیه که باید دیده بشه و همون جور که تو اصل جامعیت شما بهش توجه فرمودید، تو متن برنامه هاتون حتما باید نیازهای مختلف مورد توجه قرار بگیره، از جمله نیازهای جسمی و روانی. مثلا شما باید پیشبینی خستگی خودتون رو داشته باشید، پیشبینی مثلا گرسنگی و تشنگی و اینا رو باید تو متن برنامه لحاظ کرده باشید تا برنامه قابل عمل بشه. ولی اگر ما برنامه رو غیر واقعی ببندیم، از مرز اعتدال نسبت به کل برنامه خارج بشیم، حالا که افتادیم تو خط برنامه ریزی، شروع کنیم برنامه های سنگین برای خودمون ببندیم، خود این نتیجهش بی نظمی خواهد شد، اول نمیتونیم عمل کنیم. وقتی عمل نتونستیم بکنیم، یعنی سنگ بزرگ علامت نزدنه، یعنی میفته رو پای ما، پامونم داغون میکنه. خب این خود سنگین گرفتن برنامه باعث میشه که ما نمیتونیم عمل کنیم. وقتی نتونستیم عمل کنیم، اینجا شیطان ناامیدی رو در ما میدمه و ما رو دل سرد میکنه از اصل برنامه ریزی. این وقتی تکرار هم شد، بعدم به ما میگه که اصلا تو نظم بهت نیامده، خیالتو راحت میکنه. میگه اصلا منو چه به نظم، نمیشه آقا، هرچی ما سعی میکنیم برنامه ریزیم نمیتونیم عمل کنیم. خب شما بیاید ببینید اشکال کار تو برنامه ریزی کجاست، اشکال رو برطرف کنید، نه اینکه صورت مسئله رو پاک کنید. اگه خوب برنامه ریزی کنیم، امکان اجراش به شایستگی فراهم میشه. خب پس این تا اینجا شد خود برنامه ریزی. دو نکته بسیار مهم به ما کمک میکنن که این برنامه به عمل برسه و نزدیک بشه. دو نکته خیلی مهم. یکی اصل مراقبته. مراقبت. حالا ما برنامه رو ریختیم، این برنامه کنترل و مراقبت میخواد و هم باید قبل از انجام هم در ضمن انجام ما نسبت به برنامه خودمون توجیه باشیم، برنامه رو پیش رومون داشته باشیم، حاضر باشه تو محیط ذهن ما و التفات و توجه کافی رو نسبت بهش داشته باشیم و مراقبت کنیم از اینکه برنامه‌ای فوت نشه. این یک اصل بسیار مهم، اصل پس مراقبته. مراقبت تو متن برنامه باید وجود داشته باشه. اصل بعدی که تضمین کننده است، اصل محاسبه است. یعنی ما باید تو متن برنامه ارزیابی و محاسبه برنامه رو هم پیش بینی کنیم. مثلا اونم خودش جزء برنامه است. حالا مثلا تو برنامه روزانه ما آخر روز، حالا یا شب مثلا، یک ربع هم پیش بینی می‌کنیم که نگاه کنیم ببینیم امروز چی شد. این برنامه‌ای که ما پیش بینی کرده بودیم عمل کردیم، عمل نکردیم، بخشیشو عمل کردیم، بخشیشو عمل نکردیم، به لحاظ کمی چگونه بود عمل ما به برنامه، به لحاظ کیفی چطور بود. نوشته بودیم فلان ساعت مطالعه، اما همش داشتیم خمیازه می‌کشیدیم. فلان ساعت رو نوشته بودیم مثلا بشینیم یه دعایی بخونیم، اما هیچ حال خوبی توی دعا مثلا نداشتیم. این به اصطلاح محاسبه کیفیه. یکی هم محاسبه کمی که تو وقت و ساعت خودش اون برنامه ببینیم انجام گرفته یا نگرفته. و در محاسبه ما شروع میکنیم به نمره دادن به خودمون و ارزیابی کردن. اونجاهایی هم که میبینیم کم و کاستی بوده، اونجاها رو باید ریشه یابی کنیم. اونجاهایی هم که میبینیم یه موفقیت ویژه‌ای داشتیم، اون رو هم باید مد نظر داشته باشیم. امام رضا علیه السلام میفرمان که مؤمن این گونه است که اذا احسن استبشر و اذا اساء استغفر. یعنی محاسبه میکنه، برنامه‌های خودش رو بررسی میکنه، اونجایی که کارش رو خوب انجام داده به خودش نمره خوب میده و به خودش بشارت میده، تشویق میکنه خودش رو، و بعدم میبینه چی شد من امروز خوب تونستم به برنامه هم عمل کنم، این رو بتونم برای روزهای بعد هم استفاده کنم. و اذا اساء استغفر، وقتی هم که نه دید بد عمل کرده، خطایی اتفاق افتاده، اینو جبران میکنه با بالاخره تأمل که چرا اینجور شد جلوی تکرارش رو برای آینده میگیره.
خب
پس این دو تا مسئله، یکی مسئله بسیار مهم مراقبته و دیگری هم محاسبه و ارزیابیه که اینها کمک میکنن به اینکه برنامه ما اولا به عمل برسه، دوم اینکه دائما رو به پیشرفت باشه. محاسبه کمک میکنه که برنامه ما دائما در حال پیشرفت، هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی، رو به پیشرفت باشه. خب ما به این ترتیب انشالله موفق شدیم به اینکه جریان عمر خودمون رو مدیریت کنیم. اما بعض از قضایا هستند که اینها باعث اتلاف وقت و عمر ما میشن، آفت به حساب میاد. نمیتونیم ما بدون توجه به آفتها یه برنامه خوبی داشته باشیم. یعنی بخوایم یه برنامه پویای با نشاط حسابی و مفید داشته باشیم، لازمش اینه که به آسیبها هم یه نیم نگاهی داشته باشیم تا بتونیم اونها رو پیشگیری کنیم. اگر صرفاً برنامه بریزیم بدون توجه به این عوامل خطرناکی که این گوشه و کنار وجود داره، نتیجه این خواهد شد که کل برنامه ما میره رو هوا یا بخشیش آسیب میبینه، مبتلا به این آفت‌ها میشه. شناختن این آفت‌ها باعث پیشگیری از اونها میشه و همیشه پیشگیری بهتر از معالجه است. من چند نکته رو که مهمتره فهرست میکنم برای شما. مسئله اول، غفلت از ارزش زمانه. این چیزیست که دوستان عزیز من الان تو فرهنگ ما تبدیل شده به متاسفانه یک روش، یک رویه که ما برای هر چیزی بیشتر از وقت قیمت قائلیم. اصلا تو زندگی ما و فرهنگ عمومی ما به عنوان یک بیماری بسیار بزرگ و خطرناک الان وجود داره. یه مختصری مثلا پول این طرف اون طرف بشه، اوضاعمون به هم میریزه، کلی پیشبینی ها و پیگیری ها و امثال اینها رو خواهد داشت. اما فرصت های ما ساعت ساعت، روز روز، این طرف اون طرف میشه، احساسی پیدا نمی کنیم. این غفلت از ارزش زمان، اینکه چقدر قیمتیه، خطر بسیار بزرگیه تو برنامه ریزی ها. یعنی باعث میشه که برنامه های ما بعد از یه مدتی که برنامه ریزی کردیم، این حالت غفلت برای ما پیش بیاد، انگیزه کافی برای عمل به برنامه ها رو از دست خواهیم داد، سست میشیم، تو محاسبه ها خیلی دست کم میگیریم و رویه برنامه داشتن و نظم داشتن تو زندگی ما از بین میره. برای اینکه ما به ارزش زمان دائما توجه داشته باشیم، نکته های مهمی میتونه به ما کمک بکنه. اونی که قبلا اشاره کردیم از همه بیشتر کمک میکنه، مرگ‌آگاهی و توجه به این که این زمان، این قطعه از زمان میتونه رو ساختن آینده ما برای همیشه یا تخریب آینده ما برای همیشه میتونه نقش داشته باشه. مسئله بعدی، خب خود بی برنامگیه که حالا ما درباره صحبت کردیم، نداشتن برنامه است. مسئله بعدی که میتونه آسیب تلقی بشه، یه حالتیه که معمولا ماها بهش میگیم بی‌حوصلگی. در روایات ما دو عامل در کنار هم مطرح میشن، یکی وجره، یکی کسالته، یا گاهی وجر، کسل، این دوتا توی روایات ما آمده در کنار هم به عنوان عواملی که خوشبختی ما رو در معرض خطر قرار میده. من دیدم در درس رهبر عظیم الشأن انقلاب اینا رو اینجوری ترجمه کردن، ترجمه خیلی قشنگ و دقیق بود. فرمودن اولی به معنای بی‌حوصلگی است، دومی به معنای تنبلی است. تنبلی با بی‌حوصلگی متفاوتن. یه آدم خسته است، بی‌حال، وارفته است، اینو بهش میگیم فلانی کسله، تنبله، که واقعا برنامه ها رو از کیفیت میندازه و جریان زندگی ما رو با مخاطره مواجه میکنه. اما گاهی وقتا میگیم بی‌حوصله‌ام، میگم حوصله این کارو ندارم، الان حوصله مطالعه رو ندارم. یه حالت روانیه، یه احساس کلافگی، بی‌رغبتی، که حالا هر کدوم اینها باید تحلیل بشه، ریشه یابی بشه. اگر گاهی وقتا پیش میاد قابل اغمازه، گاهی میشه آدم نمیدونه به چه دلیلی الان حوصله نداشته برای انجام مثلا فلان کار، تو اون انعطاف، این اصل انعطاف اینجاها به فریاد میرسه. مثلا من پیش بینی کردم این ساعت ریاضی بخونم، حالا نشستم سر ریاضی میبینم مثلا حوصله‌شو ندارم. حالا اتفاقا اینجوری پیش اومده، این اصل انعطاف به شما میگه حالا مثلا جاشو عوض کن با یه درس دیگه مثلا، که میبینی حوصله‌شو داری. ببینیم چی حوصله چی رو داریم، مثلا حوصله شعر خوندن و ادبیات فارسی، خب یه ابتهاجی داره، اونو الان حوصله‌شو دارم. حوصله کار با رایانه رو مثلا دارم، خب برم سراغ اون کاری که حوصله‌شو دارم، بعد جایگزین برنامه‌ها رو با هم جاشون عوض می‌کنیم. گاهی اینجوریه، اما گاهی وقتا این حالت غلبه می‌کنه، این حالت بی‌حوصلگی یا اون حالت تنبلی و کسالت غلبه می‌کنه. این دیگه بیماریه، اینو نمیشه ازش به آسونی صرف نظر، این حتما باید ریشه یابی بشه. گاهی وقتا ریشش ریشه روانیه، گاهی وقتا ریشه بی‌حوصلگی یا تنبلی ریشه فیزیولوژیکه، مربوط میشه به بیماری که در جسم ما هست، مثلا فلان ویتامین کمه، نرسیده، خب مثلا اینجوری خودشو نشون داده، به عنوان مثال. اینا نیاز داره به ریشه یابی، اون مقداری که برای خودتون میسره، اون مقداری که میسر نیست مراجعه به یک مربی حاذق میتونه مشکل شما رو انشالله برطرف بکنه. این هم یک مثال. یه مثال دیگه دوستان عزیزم از موارد اتلاف وقت و از آسیب‌های عمر ما، چیزیست که تو فارسی بهش میگیم امروز و فردا کردن، فردا فردا کردن. در ادبیات عربی و در فرهنگ روایی ما ازش تعبیر میشه به تسویف، یعنی صوفه صوفه گفتن، همون میشه، یعنی بگیم حالا فردا. این هم از اون خطرات خیلی بزرگه، این مگو فردا، مولوی میگه که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام گشت. خب شما هم میگید فردا، و این فردا امروز فردا بود شد امروز، دیروز هم فردا بود، یک سال پیش هم فردا بود، فرداها گذشت، همه این عمری که ما پشت سر گذاشیم یه روزی بر خودشون فردا بودن، آینده بودن، حالا از دست ما رفتن. این فردا فردا کردن، این که بعدن انجام میدم، این کار رو به تأخیر انداختن و زیر بار کسالت و تنبلی نفسانی رفتن، ما رو زمینگیر خواهد کرد و فرصتهای ما رو برباد خواهد داد. این هم یکی از اون خطرهاست. البته هر کدوم از این عوامل شما عنایت دارید، بحث مستقلی میخواد که باید به جای خودش انجام بشه. یکی بیماریه، بیماری جسمی. بیماری جسمی میتونه میزان بهره‌وری ما رو از فرصت‌ها و عمرمون فوق‌العاده در معرض خطر قرار بده. بیماری‌ها بعضی‌هاشون قابل پیشگیری و امثال اینا نیستن، دست ما نیستن، یه ویروسی آمده، یه بیماری پنهانی بعداً آشکار شد، خب اون رو ما باید برای اون هم تدبیر دیگه‌ای داشته باشیم. بالاخره پیش آمده، دست ما هم نبوده، خودمونم نقش خاصی در آمدنش یا نیامدنش نداشتیم، اونا فعلا مورد نظر ما نیست. اما اون بیماری هایی که نه، ما خودمون سهم داریم، مثلا بیماری هایی که بر اثر فرض کنید ورزش نکردن پیدا میشه، بیماری هایی که بر اثر نداشتن نظم در غذا خوردن برای انسان پیدا میشه، بر اثر عدم رعایت بهداشت مثلا فراهم میشه، امثال اینها. خب اینا کل برنامه ما رو مختل میکنه. این رعایت نکردن ها یه وقت میبینید 5 روز شما رو میخوابونه، یه ماه شما رو میندازه. یا مثلا توی ورزش و امثال اینا، گاهی جوانی دیگه، مثلا توی فوتبال چنان سنگ و تمام میذاره و هیجانی بازی میکنه، میفته مثلا به خاطر همین بی‌احتیاطی دستش مثلا میشکنه، یه ماه از کار و زندگی و حالا خرج که میاد رو دستش چی. ایناست که مورد نظری که باید ما پیش بینی کنیم تا بهش مبتلا نشیم. دوستان بی برنامه، آفت بزرگ برنامه، دوستان بی برنامه. اگر شما در بین دوستان صمیمیتون کسانی باشن که اینا اهل برنامه نباشن، به برنامه ریزی و داشتن برنامه اعتقاد نداشته باشن، اصلا وجود اینها و دوستی با اینها باعث میشه که شما نتونید تو جریان زندگیتون برنامه داشته باشید، دائما برنامه هاتون با مخاطره روبرو میشه، چون رفاقت اونها این تأثیر رو روی برنامه های شما خواهد گذاشت. مرتب دعوت میکنن به حالا ولش کن، حالا یه ساعت دیگه میخونیم، حالا فردا یه فکری براش میکنیم، حالا بیا بریم مثلا یه گشتی بزنیم، بمونم یه فوتبال بازی کنیم، بمونم این برنامه رو حالا بریم ببینیم، فلان فیلمو تماشا کنیم، حالا هر چیزی که جزء همین برنامه‌های حاشیه‌ای تلقی میشه. یکی دیگه از چیزایی که وقتا رو برباد میده رو در بایستیه. اومده در خونتون رو زده، از دوستانتون هم هست، به شما از شما دعوت میکنه که مثلا بریم سراغ فلان کار. فلان کارم فرض میکنیم کار خیلی خوبی هم هست از اتفاق، مثلا رفتن به یه هیئت، رفتن به مسجد، سری زدن به مثلا انجمن، فلان کاره، مثلا تو برنامه نیست. خب اینجا اگه شما نتونید از برنامه خودتون دفاع کنید و به طرف بگید خیلی با کمال احترام و ادب روشنش کنید که الان برنامه پیش بینی کردید و الان مشغولیتی دارید، این جور موارد. و حالا یه مثالش این دوسته، یه مثال دیگرش چیز دیگه میتونه باشه. موارد زیادی ممکنه پیش بیاد تو رودربایستی ها و فرصت هایی از ما تو جریان زندگیمون به هر حال تلف بشه. خواب در روایات هم آمده عمر ما رو برباد میده. خواب رو شما باید تو همون برنامه ریزیتون جاشو مشخص کنید، اندازشو، کیفیتشو. مثلا ببینید، حالا اینا جای توضیح خودش رو داره، مثلا خواب اول شب خیلی خوبه، یعنی انسان بتونه زود بخوابه، زود هم بیدار بشه. اگه زود ما بتونیم بخوابیم، زود هم بیدار بشیم، خوب میتونیم از برنامه همون استفاده کنیم. این توی همه فرهنگ ها هست. یه ضرب المثلی هم از یه early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. اگه بتونید شما زود بخوابید، بتونید زود هم بیدار بشید، یه همچه آدمی هم سالمه، هم ثروتمنده، هم عاقل و خردمند، یعنی از همه جهات. یه انسان بتونه خواب خودش رو تو برنامه طراحی مناسبی براش داشته باشه، نه کم نه زیاد، و زمانش رو هم بیاره اول شب. میگن بین ساعت 10 تا 2 بهترین وقت برای خوابیدنه. اگر این تنظیم درستی نشه، جریان زندگی ما رو مختل میکنه، یا اضافی میخوابیم، خستگیمون برطرف نمیشه و سر کلاس و وقت مطالعه و امثال اینها هم خوابیم، اسمشه که سر کلاس نشستیم ولی چرت میزنیم، مخصوصا اگر معلم هم خیلی آروم و صمیمی درس بده، یه لالایی میشه که ما مثلا همونجا چرتی هم زده باشیم. گاهی وقتا چرت هم شیرین تر از خواب حسابی، مزش بهتره. خیلی خوب، شیطان هم نقش خودش رو ایفا میکنه. شیطان جنی که وسواس خناس هست، اونم کار خودشو میکنه، از همین عوامل استفاده میکنه، هر کدومی رو بهانه میکنه برای اینکه جریان استفاده درست ما از عمر و فرصت هامون رو مختل کنه. این هم اشارهی به مواردی که میتونن فرصت های ما رو در معرض خطر قرار بدن و برنامه های زندگی ما رو آشفته کنن. اینها رو باید تا میتونیم پیش بینی کنیم، از قبل در نظر بگیریم. حتی موارد دیگه ای هم هست که اینا مهمترینشون بودن. حالا شما فکر کنید موارد دیگر رو هم خودتون به دست میارید و انشالله مورد توجه قرار میدید. سخن آخر من این هست که هر روز که خدای متعال به ما عمر داد، اون روز رو یک روز جدید در نظر بگیرید. اون روز رو یک روز جدید قرار بگیرید. وقتی که میاد، وقتی هم که داره میره، اون رو پایان فرصت‌های خودتون تلقی کنید تا بتونید از وقتاتون خوب استفاده کنید. در روایات هست وقتی روزی از راه رسید بگید اللهم هذا یوم جدید، این روز تازه است، به من عمر دوباره ای دادی. یعنی هر روز رو یک بخش تازه و نو تو زندگیمون فرض کنیم تا قدرشناسش باشیم. وقتی هم که داره میره و بر ما میگذره گمان کنیم که ممکنه دیگه تکرار نشه، فردایی نداشته باشیم، سعی کنیم از امروز بهترین استفاده رو داشته باشیم. برای همه دوستان عزیزم آرزوی موفقیت میکنم، انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق استفاده شایسته از لحظات عمرمون رو کرامت بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.